لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
وقتی به گذشته برمیگردم، روزهای نوجوانیم را میبینم که مثل دانه‌های برف در صبحی طوفانی می گریزند. مانند پار دست مال کاغذی هایی که از جلوی چشم مسافری پشت پنجره واگن قطاری به دست باد تون دور می شوند. در روابطم با زنان بهداشتی واقع بین، عجیب و غریب و چابک بودم. زمان دانشجویی در لندن و پاریس به خانم‌های مزد بگیر بسنده می‌کردم. درس خواندنم جدی و دقیق بود، گرچه آنطور که باید پربار نبود. ابتدا تصمیم داشتم مدرک روانپزشکی بگیرم، مثل بسیاری از افراد با استعداد ناکام، اما من حتی از آنها هم ناکام تر بودم. چنان فرسودگی عجیبی بدجوری زیر فشارم دکتر در من ریشه دوانده بود که از عهده روان پزشک شدن هم بر نمی آمدم. بنابراین به ادبیات انگلیسی روی آوردم. به جایی که بسیاری از شاعران سرخورده همچون استادان پیپکش پالتوی پشم پوش روی می آورند، پاریس برایم جای مناسبی بود. آنجا با تبعیدی ها درباره فیلم های ساخت شوروی بحث می کردم. در قهوه خانه دومگو با همجنس گرایان نشست و برخاست داشتم. در روزنامه های محلی مقاله های پیچیده و مبهم می نوشتم و شعرهای تقلیدی می گفتم. فرالن فون کول می ترن هر هند پان ده دور، I will not follow her, nor Fresca, nor that girl. مقاله نوشتم با نام بنمایه پروستی، نامه کیتس به بنیامین بیلی، که 6 یا 7 نفر از استادان آن را خواندند و به مسخره خندیدند. خلاصه ای از تاریخ شعر انگلیسی را برای مجله معروف نوشتم و سپس شروع کردم به گردآوری راهنمای ادبیات فرانسه برای دانشجویان انگلیسی زبان، با مقایسه هایی برگرفته از دیدگاه نویسندگان انگلیسی، و هدفم این بود که خودم را در دهه 50 زندگی مشغول کنم. آخرین جلد آن کم و بیش آماده چاپ بود که دستگیر شدم. در اتوی کاری پیدا کردم، آموزش انگلیسی به گروهی از بزرگ سالان. سپس مدیر مدرسه پسرانه‌ای برای 2 ترم زمستانی استخدامم کرد. گاهی هم از دوستانی که در میان مددکاران اجتماعی و رواندرمانگرها داشتم بهره می بردم و به همراه آنها از مؤسسه های گوناگون دیدار می کردم. مثلا از مدارس بچه های یتیم یا از مراکز بهسازی، و در آنجاها بی هیچ نگرانی به یاد دختر رویاهایم، به دختران بالغ رنگ پریده مژه نمدی خیره می شدم. حالا دوست دارم تئوری را مطرح کنم. در محدوده سنی 9 تا 14 سال دختران باکری هستند که برای برخی از مسافران افسون شده‌ای که سنشان 2 یا چند برابر سن آنهاست سرشت واقعیشان را آشکار می کنند. سرشتی که انسانی نیست، بلکه از آن حوری یا پری دریایی است. این سرشت اهریمنی است و من پیشنهاد می کنم اسم این موجودات را نیمفت بگذاریم. اگر شماره ها را با واژه های ملموس جایگزین کنم بهتر مشخص خواهد شد. به واقع خواننده را وادار خواهم کرد 9 و 14 را به عنوان مرزهای سواحل شفاف و صخره‌های گلفام جزیره‌ای ببینند که نیمفت‌های من افسونش کردند و دریای مه‌آلود گسترده‌ای احاطه‌اش کرده است. آیا در این گروه سنی همه دختر بچه ها نیمفت هند؟ معلوم است که نه. وگر نه، ما مردانی که تشخیص می دهیم، ما دریانوردان تنها، شوریدگان نیمفت ها، تا به حال 100 بار دیوانه شده بودیم. حتی در میان نیمفت ها هم به واقع همه زیبا نیستند و هر زگی آنها یا هر صفتی که جامعه بگوید هم به ویژگی های اسرارآمیزشان آسیب نمی رساند. ویژگی هایی چون گیرای فنا ناپذیر و دلربای گیج کننده، نابکارانه، خورد کننده و فریبندهی که نیمفت را از همسالانش که بسیار به دنیای ملموس پدیده های تکراری وابستند جدا می کند. از آن جزیره ناملموس افسون شدهی که لولیتا با کسانی چون خودش در آن بازی می کند. در این گروه سنی شمار نیمفت های واقعی به گونه فریبندهی کمتر از دختر بچه های ساده، گیرا، دوست داشتنی یا حتی ملیح و جذاب است. از آن دخترکان معمولی توپل، بریخت، سرد مزاج، در اساس دختر بچه های آدمی زاد با شکم برآمده و موهای دم موشی که ممکن است زنان زیبایی بشوند یا نشوند، مثلا به این خپل های زشتی که جوراب ساق بلند سیاه و کلاه سفید می پوشند نگاه کنید. آنها که به ستاره های دلفری به سینما تبدیل شدند. اگر به مردی عکس گروهی از دختر مدرسه ها یا دختران پیشاهنگ را نشان دهی و از او بخواهی قشنگ ترینشان را انتخاب کند، حتما نیمفتشان را بر نمی گذیند. باید هنر پیشه باشی یا دیوانه یا بی نهایت مالی خولیایی با حبابی از سم داغ در اندام جنسیت و پرتوهای دائمی و شعلور شهوت در کمرت. آه ببین چطور باید گوشه‌ای کس کنی و پنهان شوی، تا فوری اهریمن کوچولوی کشنده را در میان بچه های شاداب تشخیص دهی. از روی نشانهای نگفتنی مثل نمای گربه مانند استخوان گونه، باریکی پاهای کرکی و نرم و دیگر نشانهایی که سرخوردگی، شرم و اشک حسرت مرا از برشمردنشان باز می دارد، وگرنه نیمفت از نگاه دیگران ناشناخته می ماند. و این را هم بگویم که خودش هم از قدرت شگرفش ناآگاه است.